درس 116 و 117 قسمت دوم. بعد از آن ابوالهیثم ابن تیهان رحمت الله علیه برخاست و گفت یا معاشر الناس اشهدوا علی انی اشهد علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی سمعته یقول من کنت مولاه فعلی مولا. ای جماعت مردم، گواه باشید که من شهادت می دهم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از او شنیدم که می گفت هر کس که من مولای او هستم علی مولای اوست. انصاریان چون کلام از رسول صلی الله علیه و آله و سلم بشنیدند گفتند بدین لفظ خلافت می خواهد. قریش گفتند موالات می خواهد. رسول صلی الله علیه و آله و سلم از آن خلاف آگاه شد، بامداد از حجره بدر آمد و دست علی در دست گرفته و گفت معاشر الناس ان علی فیکم کالسماء السابعة فی السماوات و علی فیکم کالشمس فی الفلک بها تهتد النجوم و علیون امامکم و خلیفتی فیکم. ای جماعت مردم، حقا علی در میان شما مثل آسمان هفتم در میان آسمان هاست و علی در میان شما مثل خورشید در فلک هست که به واسطه آن خورشید ستارگان راه میابند و سیر دارند و علی امام شماست و جانشین من است در میان شما. بذالک اوصانی جبرئیل علیه السلام عن ربی و اخذ الله میثاقه علی اهل السماوات والارضین من الجن والانس والملائکه. بدین مطلب جبرائیل از جانب پروردگارم به من وصیت کرد و خداوند برای ولایت علی از اهل آسمان ها و زمین ها از جن و انس و فرشتگان میثاق و پیمان گرفت. فمن اقر بهی و آمن بهی کان مؤمنا و هو فی الجنت یوم القیامه و من انکره و جهده کان کافرا و هو فی النار یوم القیامه الی آخره. پس هر کس که به علی اقرار کند و ایمان بیاورد مؤمن است و او در روز باز پسین در بهشت است و هر کس که او را انکار کند و رد کند کافر است و او در روز باز پسین در آتش است. تا آخر روایت. این کلام رسول است صلی الله علیه و آله و سلم، ناقل ابوالهیثم که در حضور ابوبکر و عمر و همه مهاجر و انصار می گوید به دلالت نسی علی علیه السلام و امامت آن حضرت. نه کلام رافضیان است از قم و کاشان، تا خواجه بداند که نسی عیان بوده نه کار پوشیده و پنهان. بعد از آن ابو ایوب انصاری برخاست و بعد از حمد خدا و ثنای مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گفت ای جماعت مردم، درباره اهل بیت پیغمبرتان تقوای خدای را پیشه سازید و به آنها ستم مکنید. شما شنیدید که خداوند برای ستمکاران چه چیزهایی را تهیه نموده است. آن چیزی را که تهیه نموده است همانطور که فرموده است ما برای ستمکاران تهیه کرده ایم. آتشی را که شعله‌ها و غبارها و دودهای بلند و افروخته آن از هر جانب ایشان را در بر می گیرد و احاطه می کند و خداوند فرموده است آن کسانی که اموال یتیمان را از روی ستم می خورند فقط در شکمهای خود آتش می خورند و البته به سعیر دوزخ سوخته خواهند شد. چون سخن بدین موضع رسید، نوحه و غریو و گریه از اهل مسجد برخاست و یک بار از مسجد بیرون آمدند. بوبکر متحیر بر منبر بماند. ابو عبیده جراح با جماعتی بیامد و ابوبکر را به خانه برد و تا 3 روز فتنه و آشوب بود. روز 3 عثمان ابن عفان با 100 مرد و مغیرة ابن شعبه با 100 مرد و معاذ با 100 مرد مسلح مستعد قتال شمشیرها کشیده بیامدند. مصنف کتاب چون دعوی تاریخ دانی می کند، بایستی که از این واقعه بی خبر نبودی و با آن جمع انبوه عمر خطاب دست ابوبکر گرفته به مسجد آورد و تهدید کرد بر آن جماعت که پریر آن همه حجت ها انگیخته بودند تا دیگر باره خالد ابن سعید ابن عاص برخاست و گفت یا عمر اف به اسیافکم تهددوننا ام به جمعکم تفزعوننا والله لولا انی اعلم ان طاعت امامی اوجب من جهاد عدوی اذن لضربتکم بسیفی هازا. خالد ابن سعید ابن عاص گفت ای عمر، آیا شما با شمشیرهای خودتان ما را تهدید می کنید و یا اینکه به جمعیت خودتان ما را می ترسانید؟ سوگند به خدا که اگر من نمی دانستم که اطاعت امام من از جهاد با دشمن من واجب تر است، شما را با این شمشیرم می زدم. آنگه گفت اعذن لی یا امیر المؤمنین فی جهاد اعدائک، ای امیر مؤمنان به من رخصت بده در جهاد کردن با دشمنانت. امیر المؤمنین علیه السلام برای مصلحت وقت و ابلاغ حجت و قرب موت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خوف از دشمنان دین و اندیشه طعن مشرکان و یهود و مجوس و نصارا، او را بنشاند و ساکن گردانید و در آن کار اقتدا به انبیا کرد که به اول کار همه ساکنی و صبر نمودند. آنگه هر یک از این بزرگان که یاد کرده شد دیگر باره برخواستند و سخنان سخت گفتند که به ذکر همه کتاب متول شود اگرچه همه حق بود که گفتند. امیرالمؤمنین علیه السلام همه را بنشاند. ایشان را اطاعت او واجب بود. فرمانش بردند و بنشستند. اما اول اظهار حقی و نصی او کردند به دلیل و حجت. خواجه پندارد که این کاری کوچک است و مذهبی نو و به گفت مشتی خوارج و نواسب و مبتدع و زال حق باطل شود. به حمد الله نه علی مرتضی علیه السلام مداهنه و تقیه کرد و نه عباس و نه اصحاب امیرالمؤمنین. اولا بر نصی علی علیه السلام اول دلیل و گواهی عقد عاقلان است که عاقل داند که زمانه با ثبوت تکلیف و جواز خطاء مکلفان روا نباشد که از امامی خالی باشد. دوم حجت قرآن است که آیات قرآن بر نصی علی منزل است. سوم اخبار مصطفی که بیان کرد. چهارم اجماع شیعه محقه است و در این کتاب همه دلائل شرح نتوان داد و انکار علی مرتضی ظاهر است بر امامت آن جماعت به خلاف آن که ناسبی احمق گوید. اولا در آن خطبه معروف اول این کلمه می گوید اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرها، یعنی ابوبکر پیراهن خلافت در پوشید و او داند که من آسیای خلافت را قطبم. چون نوبت به عمر رسید میگوید فیا عجبا بینا هو يستقيلها في حياته از عقدها لآخر بعد وفاته، ای عجبا از میان آن که در حالت زندگانی اقاله می کند و روز وفات به عمر می سپارد و بر عمر انکار می کند که جعلها فی جماعت زعم انی احدهم فیال الله ول شورا، من از کجا و شورا از کجا، الا انقام سالس القومه نافجن هزنی الى آخر الخطبه. پس این همه دلالت است بر نسی او و انکار است بر اختیار ایشان. پنداری که بعد از 500 سال حلاج و شان تراش بدانستند و بدیدند و علی علیه السلام و عباس و سلمان و بوذر و مهاجر و انصار نتوانستند دیدن و ندیدند، بلکه عقلا دانند که نچنین است که هر اجماع که بر خلاف علی مرتضی علیه السلام باشد آن خطا باشد و هر اتفاق که بر مخالفت حسن و حسین باشد آن باطل باشد و هر حجت که بر سلمان و بوذر و مقداد و خزیمه و ابو ایوب باشد همه شبهت باشد. الا ان الحق مع علی و علی مع الحق یدور معه حیث ما دار. آگاه باشید که حق با علی است و علی با حق است و حق پیوسته با علی می گردد و دور می زند هر جا که علی بگردد و دور بزند. مذهب اهل حق این است و جواب این مشبهی خارجی همین است و امام بعد از مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بلا فصل امیر المؤمنین است که نفس رب العالمین است و نفس خیر المرسلین است و الحمدلله رب العالمین. باید دانست که اعتراض مهاجرین و انصار را بر ابوبکر در مسجد پیغمبر و گفتار یک یک از آنها را به همین نهجی که ذکر کردیم با اختلافی در عبارات علاوه بر عبدالجلیل قزوینی که ما از او نقل کردیم چندین تن از اعاظم و اعلام مذهب در کتب خود از طریق شیعه و عامه روایت کردند. اول آنها شیخ جلیل ابو جعفر احمد ابن محمد ابن خالد ابن عبدالله برقی که از برق رود قم است که از ثقات و رؤسای مذهب بوده و اصلا کوفی است و در سنه 280 یا 6 سال قبل از آن وفات کرده است. این شیخ جلیل در کتاب رجال خود که به کتاب رجال برقی معروف است تحت عنوان اسماء منکرین ابوبکر که عبارتند از 12 نفر، 6 نفر از مهاجرین و 6 نفر از انصار بیان کرده است، اما 6 نفر مهاجرین عبارتند از خالد ابن سعید ابن العاص که از بنی امیه بود و ابو ذر غفاری و سلمان فارسی و مقداد ابن اسود و بریده اسلمی و عمار یاسر و 6 نفر انصار عبارتند از خزیمت ابن ثابت و سهل ابن حنیف و ابوالهیثم ابن طیهان و قیس ابن سعد ابن عباده خزرجی و ابی ابن کعب و ابو ایوب انصاری. و سپس میگوید اینها در روز جمعه به مسجد رفتند و یکایک در حالی که ابوبکر بر فراز منبر برای خطبه جمعه بود برخاستند و انکار خود را بر خلافت او و تأیید خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام بر همین طریقی که ذکر کردیم مفصلن و مستدلن و مشروحن بیان کردند تا چون کلام آخرین آنها که ابو ایوب بود و بدین گونه بود که اتق الله و رد الامر الى اهل بیت نبیکم فقد سمعتم ما سمعنا ان القائم مقام نبینا بعده علی ابن ابی طالب علیه السلام و انه لا یبلغ عنه الا هو ولا ینسه لامته غیره. تقوای خداوند را بگیر و این امر خلافت را به اهل بیت پیغمبرتان برگردانید. حقا شما شنیده اید همان چیزی را که ما شنیده ایم. به درستی که قائم مقام و جانشین محل و منزلت پیغمبر ما بعد از او علی ابن ابی طالب است و هیچ کس نمی تواند از پیغمبر آنچه را که راجع به پیغمبر است تبلیغ کند مگر علی و هیچ کس نصیحت امت را نمی کند مگر او. به پایان رسید. ابوبکر از منبر فرود آمد. تا روز جمعه دیگر عمر شمشیر خود را از غلاف بیرون آورد و گفت نشنوم مردی را که مانند گفتار آن روز سخن گوید مگر اینکه گردن او را میزنم و از آنجا او با سالم مولا ابو حذیفه و معاذ بن جبل و ابو عبیده با شمشیرهای کشیده رفتند و ابو بکر را از منزل بیرون آورده و بر فراز منبر بردند. دوم شیخ جلیل ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن باب ویه قمی شیخ صدوق است که در سنه 381 وفات کرده است. این مرد عظیم المنزله در کتاب خصال از نوادزاده برقی این روایت را ذکر می کند. بدین گونه حدیث کرد برای من علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله برقی که گفت حدیث کرد برای من پدرم از جدم احمد ابن ابی عبدالله برقی که او گفت حدیث کرد برای من نهیکی از ابو محمد خلف ابن سالم از محمد ابن جعفر از شعبه از عثمان ابن مغیره از زید ابن وهب که او گفت افرادی که بر جلوس ابو بکر در مقام خلافت و بر تقدم او بر علی ابن ابی طالب علیه السلام ایراد و انکار داشتند از مهاجر و انصار 12 نفر بودند و روایت را به همین نهج بیان می کند. لیکن در بیان اسامی آنها که یکایک می شمرد به جای قیس ابن سعد ابن عباده عبدالله ابن مسعود را ذکر کرده است. سوم شیخ جلیل ابو منصور احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی که از اعظم علماء مذهب است و او در اواسط قرن ششم از هجرت بوده، زیرا با ابوالفتوح رازی و با فضل ابن حسن تبرسی صاحب کتاب مجمع البیان متوفای سنه 548 معاصر بوده و محمد ابن علی ابن شهرآشوب متوفای 588 شاگرد او بوده است. او این روایت را مفصلاً در کتاب احتجاج در باب ذکر طرف مما جرا بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اللجاج والحجاج فی امر الخلافه ذکر کرده است و او این روایت را از ابان ابن تغلب از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند و در مقام شمردن نام آن 12 نفر به جای قیس ابن سعد ابن عباده عثمان ابن حنیف برادر سهل را با سهل ذکر کرده است. چهارم سید جلیل شریف و نقیب رضی الدین ابو القاسم علی ابن موسی ابن طاووس حسینی حلی است که در سنه 664 وفات یافته است و در میان بزرگان و علما به ابن طاووس مشهور است. او در کتاب کشف الیقین فاختصاص مولانا علیین به امرت المؤمنین که به آن کتاب کتاب یقین هم میگویند گوید این فصل در بیان مطالبی است که احمد ابن محمد طبری معروف به خلیلی که از روات و رجال عامه است در روایت خود راجع به انکار 12 نفر بر ابوبکر پس از آن که ولایت بر مسلمین را به عهده گرفت با گفتار صریحشان آورده است و نیز در بیان آنچه بعضی از اصحاب از رسول خدا درباره عنوان امیرالمؤمنین بودن علی ابن ابی طالب می دانستند و این داستان را همچون محمد ابن جریر طبری صاحب کتاب تاریخ در کتاب مناقب الائمه علیهم السلام ذکر کرده است و بعضی نیز در آنچه طبری ذکر کرده است زیادتی ها ای ذکر کرده اند و سپس گوید بدان که این حدیث را شیعه به نحو تواتر روایت کرده است و اگر روایت آن منحصر به شیعه بود ما آن را ذکر نمی کردیم زیرا که رجال شیعه در نزد رجال عامه متهم هستند ولیکن از طریق خود آنان که بر آن اعتماد دارند نقل می کنیم تا پیامدها و تبعات آن متوجه همان کسی شود که آن را روایت کرده و در کتاب خود ضبط کرده است. آنگاه گوید احمد ابن محمد طبری با عین این عبارات آورده است خبر 12 نفری که جلوس ابوبکر را بر سر جای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انکار کردند، حدیث کرد برای ما علی ابوالحسن ابن علی ابن نحاس کوفی عدل اسدی، او گفت حدیث کرد برای ما احمد ابن ابی حسین عامری، او گفت حدیث کرد برای ما عموی من ابو معمر شعبت ابن خیسم اسدی، او گفت حدیث کرد برای ما عثمان اعشا از زید ابن وهب، آنگاه این داستان را تا آخر نقل کرده است. و علامه مجلسی رضوان الله علیه این داستان انکار 12 نفر را بدین طریق از 3 کتاب خصال و احتجاج و کشف الیقین مفصلا نقل کرده است، آنگاه به شرح و تفسیر آن پرداخته است. و مرحوم آیت الله شیخ عبدالله مامقانی در تنقیح المقال فصلی را به عنوان 12 نفری که بر قصب خلافت ابوبکر بر او ایراد و انکار کرده اند ذکر کرده است و روایت خصال را در آن از بهار الانوار مجلسی آورده و پس از آن به روایت احتجاج نیز اشاره کرده است. باری مخالفت اصحاب خاص رسول خدا و شیعیان امیرالمؤمنین علیهم السلام با خلافت ابوبکر و عمر و عثمان از هر من الشمس است و در تاریخ و کتب سیر جای تردید نیست. شیعیان از اول امر خلافت خلفای انتخابی را قصب می دانستند و آنان را خلفای قاصب می خواندند. عبدالله عنان محامی گوید و برای علی ابن ابی طالب حزبی بوده است که آنها ندای خلافت بلافصل او را بعد از پیامبر سر می داده اند و چنین می دانستند که او و پسرانش از همه مردم به خلافت سزاوارتر می باشند. و مطلب را ادامه می دهد تا آن که می گوید و من الخطائه ان یقال ان شیعتا انما زهرو لأول مرتن اندن شقاق الخوارج و انهم سمو کذالک لبقائهم الى جانب علیین فشیعت علیین زهرو منذ وفات النبی کما قدمنا. و خطاست که گفته شود شیعه در اولین وهله در وقت جدا شدن خوارج از لشکر علی پیدا شد و آنها را به جهت بقای آنها در جانب علی علیه السلام شیعه خوانده باشند. و علاهازا همانطور که سابقا متذکر شدیم شیعیان علی از هنگام وفات پیغمبر ظهور کردند. ابن خلدون گوید مبدأ دولت شیعه، بدان که مبدأ این دولت از این پیدا شد که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات کردند اهل بیت می دیدند که آنها به امر خلافت سزاوارترند و خلافت باید در مردان آنها قرار گیرد نه در غیر آنها از طبقات قریش، تا آن که گوید و همچنین در صحیح وارد شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن مرضی که وفات یافت گفت بیایید من مکتوبی برای شما بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید. در این حال در نزد رسول الله اختلاف کردند و نزاع نمودند و مکتوب انجام نگرفت. و ابن عباس پیوسته می گفت مصیبت عظما آن بود که بین رسول خدا و بین نوشتن آن مکتوب فاصله انداختند به جهت اختلافی که نمودند و به جهت گفتار دشوار و ناهنجاری که در آن مجلس ادا کردند. حتی اینکه کثیری از شیعه بر این مرامند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آن مرضش به علی وصیت کرد و او را در امر خلافت وصی خود نمود، ولی این گفتار بر وجهی که قابل اعتماد باشد به ثبوت نرسیده است، زیرا عایشه چنین وصیتی را منکر شده است و همین انکار او کافی است. تا آن که گوید در قضیه شورا جماعتی از اصحاب رسول خدا پیروی از علی می کردند و دنبال رو راه و خط مشی علی بودند و تشیع او را اظهار می کردند و او را در امر خلافت بر غیر او مقدم داشته و استحقاق او را بیان می کردند، ولیکن چون خلافت از او به غیر او برگردانده شد، اظهار زجرت و ملالت کرده، اف گفتند و اسف خوردند. مثل زبیر که با او عمار ابن یاسر و مقداد ابن اسود و غیر از ایشان بودند. اما چون این شیعیان و طرفداران علی قدمشان در دین استوار و راسخ بود و بر الفت مسلمانان حریص بودند، دست به شمشیر و سلاح نبرده غیر از نجوا و پنهان سخن گفتن با زجرت و ملالت و اسف چیزی بر آن نیفزودند. وصیت رسول خدا به امیر المؤمنین علیه السلام در مرض موت جای شبهه نیست و اعاظم و اعلام در کتب سیر و تاریخ بیان کردند. ولیکن چون عایشه که دختر خلیفه انتخابی اول و از مخالفان سرسخت علی است آن را انکار کرده است، همین انکار او ابن خلدون عامی مذهب را که در حد قداست عایشه را می ستاید بران داشته که به شهادت عایشه حکم به عدم وصیت کند و روایات و احادیث بیشماری را که از ام سلمه زوجه والا تبار رسول خدا و حضرت صدیقه زهرا فاطمه بنت رسول الله و اهل البیت و غیره هم وارد شده است نادیده انگارد. مورخ جلیل و رحاله کبیر ابوالحسن علی ابن حسین مسعودی متوفا در سنه 346 از هجرت گوید پس از آن وقتی که با عثمان بیعت کردند و به خانه اش رفت و با او بنی امیه همراه بودند، به عمار ابن یاسر خبر رسید که ابو سفیان که نامش صخر ابن حرب است به جماعت بنی امیه این طور گفته است: آیا در میان شما یک نفر که غیر از شما باشد هست؟ چون در آن وقت ابو سفیان نابینا بود. گفتند نه. ابو سفیان گفته است: ای بنی امیه، این خلافت و امارت را برای خود همانند توپ بازی نگه دارید و به یکدیگر پاس دهید. سوگند به آن کسی که ابو سفیان به او قسم می‌خورد، پیوسته من این خلافت و امارت را برای شما امید داشتم و بعد از این به اطفال شما باید به طور میراث برسد. عثمان از این سخن بدش آمد و او را زجر کرد. و این گفتار و سایر گفتارها در بین مهاجرین و انصار انتشار یافت. پس عمار ابن یاسر در مسجد رسول الله به پا خواست و گفت: ای جماعت قریش، آگاه باشید که چون شما این امر خلافت را از اهل بیت پیامبرتان یک مرتبه به این طرف برمیگردانید و یک مرتبه به آن طرف، من هیچ مأمون نیستم از اینکه خداوند آن را از دست شما بیرون آورد و در میان غیر شما قرار دهد، همچنان که شما آن را از دست اهلش بیرون آوردید و در میان غیر اهلش قرار دادید. و پس از عمار مقداد برخاست و گفت: من هیچگاه به قدر اذیتی که اهل بیت پیغمبر پس از پیغمبرشان اذیت کشیده و آزار دیده اند ندیدم کسی آزار دیده و اذیت شده باشد. عبدالرحمن ابن عوف به او گفت: تو را با این دخالت چه مناسبت است ای مقداد ابن عمر؟ مقداد گفت: قسم به خدا من به واسطه محبتی که پیغمبر به ایشان داشته است آنها را دوست دارم و به درستی که حق با آنهاست و در آنهاست. ای عبدالرحمن، من از قریش در شگفتم که تو آنها را به واسطه فضل و فضیلت اهل بیت بر مردم مسلط کرده ای که آنها بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بیرون آوردن قدرت و حکومت پیامبر از دست اهل بیتش چگونه با هم دیگر اجتماع کردند. آگاه باش ای عبدالرحمن که اگر من یارانی برای خودم به جهت جنگ با قریش می یافتم، هر آینه با قریش می جنگیدم به همان گونه که با آنها در معیت رسول خدا در روز غزوه بدر جنگ کردم. و بین مقداد و عبدالرحمن ابن عوف گفتار بسیاری که مکروه و ناپسند بود واقع شد و ما آن گفتارها را در کتاب خود که به اخبار و زمان موسوم است درباره اخبار شورا و دار و آن خانه است که در آن عثمان را به خلافت نشاندند آورده ایم. ابن عساکر با سلسله سند متصل خود از عمر ابن علی ابن الحسین از علی ابن الحسین آورده است که قال مروان ابن الحکم ما کان فی القوم احد ادفع عن صاحبنا من صاحبكم یعنی علی عن عثمان قال قلت له فما لكم تسبونه على المنابر قال لا يستقيم الامر الا بذلك. مروان ابن حکم به حضرت سجاد علی ابن الحسین علیهم السلام گفت هیچ کس از اصحاب رسول خدا بهتر از صاحب شما از صاحب ما دفاع نکرد، یعنی علی از عثمان. من به او گفتم پس به چه علت شما او را بر فراز منبرها لعن و سب می کنید؟ مروان گفت امر خلافت و حکومت برای ما بدون لعن و سب علی استوار نمی شود. احمد امین مصری گوید و ابتدای تشیع از جماعتی از اصحاب رسول خدا پیدا شد که آنها در محبت به علی اخلاص می ورزیدند چون به واسطه ی صفاتی که در او می دیدند او را احق به خلافت می شناختند که از مشهورترین آنها سلمان فارسی و ابو ذر غفاری و مقداد ابن اسود است. و چون در سنوات اخیر از خلافت عثمان مردم به جهت سوء کردار عثمان بر او انکار کردند و عیب گفتند و به شدیدترین وجهی کراهت خود را اظهار نمودند، شیعیان علی رو به فزونی و زیادی گذاردند و پس از آن چون علی به خلافت رسید شیعیان بسیار شدند. اسامت ابن زید به خلافت ابوبکر اعتراض کرد و در نامه برای او نوشت این عنوان را از کجا آورده ای؟ ابن ابوالحدید گوید چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مرض موت مریض شد اسامت ابن زید ابن حارثه را به نزد خود فراخواند و گفت حرکت کن تا سرزمینی که پدرت در آنجا کشته شده است و با اسبان به دانها حمله کن. من تو را امیر و سپه سالار این جیش کردم و اگر خداوند تو را بر دشمن پیروز کرد درنگت را کوتاه کن و برای اطلاع از احوال دشمن جواسیس خود را در آنجا منتشر کن و جماعت مخبران از احوال دشمن را زودتر بفرست و در جلوی جیش خود روانه ساز و پیامبر هیچ کدام از وجوه و سرشناسان از مهاجرین و انصار را نادیده نگرفت مگر آنکه در آن جیش قرار داد و از جمله آنها ابوبکر و عمر بودند. جماعتی زبان به اعتراض گشودند و گفتند این جوان را بر معظم از اجلاء مهاجرین و انصار امیر و سرپرست کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چون این سخن را شنید به غضب در آمد و از منزل به مسجد آمد در حالی که دستمالی بر سر خود پیچیده بود و بر منبر بالا رفت و قطیفه‌ای بر خود داشت. فقال ایها الناس ما مقالتون بلغتنی ان بعضکم فی تعمیری اسامه لئن تعنتم فی تعمیری اسامه فقد تعنتم فی تعمیری اباه من قبله. و فرمود ای مردم این چه گفتاری است که از بعضی از شما درباره امیر نمودن اسامه بر جیش به من رسیده است؟ سوگند به خدا که اگر شما در امیر نمودن اسامه امروز طعنه می زنید قبلا هم در امیر نمودن پدرش طعنه می زدید. و ایم الله انکان لخلیقا بالاماره و ابنه من بعده لخلیق بها و انهما لمن احب الناس الی فاستوسو بهی خیرن فانه من خیارکم. و سوگند به خدا که پدرش زید ابن حارثه لایق برای امارت بود و پسرش بعد از او نیز لایق امارت است و این دو نفر از محبوب ترین مردم نزد من هستند، پس این سفارش و وصیت مرا درباره او به نیکی بپذیرید، چون اسامه از اخیار و نیکان شماست. سپس پیامبر از منبر فرود آمد و داخل خانه شد و مسلمین مرتب می آمدند و از رسول الله خداحافظی و وداع می کردند و به لشکر اسامه در جرف می پیوستند. و کسالت پیغمبر رو به شدت می نهاد و او پیوسته تأکید در پیوستن اعیان قریش با نام و نشانهای معین به لشکر اسامه داشت و قال اغدو علی برکت الله و جعل یقولو انفذو بأس اسامه و یکرر ذلک فودع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خرج و معه ابو بکر و عمر و به اسامه گفت صبحگاهان با استمداد از برکت خدا حرکت کن و پیوسته می گفت در لشکر اسامه پیش بروید و این سخن را تکرار می کرد. اسامه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وداع کرد و خارج شد و با او ابو بکر و عمر همراه و در تحت لوای او بودند. و حتی اسامه به رسول الله گفت پدرم و مادرم فدایت باد ای رسول خدا، آیا به من اذن می دهی که چند روزی در مدینه بمانم تا خدای تو را شفا بخشد؟ چون اگر من با این حال کسالت تو حرکت کنم، دائما در دل من همانند قرحه‌ای سوزان است. رسول خدا فرمود ای اسامه، حرکت کن به آنچه را که به تو امر کردم، چون قعود و نشستن از جهاد در هیچ حالی از احوال جایز نیست. در اینجا می‌بینیم که رسول الله وجوه قریش و سرکردگان و مستکبران آنها را از ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح و مغیرت ابن شعبه و عثمان ابن عفان و معاذ ابن جبل و سایر معروفان از مهاجران و همچنین از انصار را نام برده و به جیش اسامه در تحت لوای اسامه داخل ساخته است. و اما امیرالمؤمنین علیه السلام به اجماع شیعه و سنی و تواتر احادیث در تواریخ و کتب سیر و تراجم در جیش اسامه نبودند و رسول الله آن حضرت را امر به خروج با اسامه ننمودند. از جمله کسانی که به خلافت ابوبکر ایراد کرد اسامه بود که گفت رسول خدا مرا امیر تو قرار داد. شیخ جلیل عبدالجلیل قزوینی گوید و چون ابوبکر ابو قحافه در اول عهد خلافت نامه به اسامه زید می نویسد من ابی بکر خلیفت رسول الله الى اسامه ابن زید ابن عتیق، از ابوبکر خلیفه رسول خدا به اسامه پسر زید که پدرش آزاد شده رسول خدا بوده است انکار بر وی کرده، جواب بر این وجه می نویسد من الامیر اسامه ابن زید ابن عتیق الى ابن ابی قحافه، اما بعد فاذا اتاک کتابی فالحق بمکانک فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعثنی امیرا و بعثک انت و صاحبک فی الخیل و انا امیر علیکما امرنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از امیر اسامه پسر زید آزاد شده رسول خدا به سوی پسر ابو قحافه، اما بعد همین که نامه من به تو رسید بر سر جای خود بنشین، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا امیر بر تو قرار داده است و تو و رفیق تو را در میان خیل اسبان و اسب سواران حرکت داده است و من امیر بر شما دو نفر هستم و این حکومت و امارت من از ناحیه رسول الله است. و در احتجاج تبرسی آورده است که چون ابوبکر به خلافت انتخابی رسید، پدرش ابو قحافه در طائف بود. ابوبکر نامه‌ای به پدرش به این عنوان نوشت: من خلیفت رسول الله الی ابی قحافه، اما بعد فان الناس قد ترازوا بی فانی الیوم خلیفت الله، فلو قدمت علینا کان اقر لعینک. از خلیفه رسول خدا به سوی ابو قحافه: اما بعد، به درستی که تمام مردم به حکومت من راضی شده اند و بنابراین من امروز خلیفه خدا هستم. اگر تو به سوی ما بیایی، موجب سرور و شادمانی و تازگی و خنکی چشم تو خواهد بود. چون نامه را ابو قحافه قرائت کرد، به رسول گفت: چه مانع شد که علی را خلیفه نکردند؟ رسول گفت: او جوان بود و کشتارش در قریش و غیر قریش بسیار بود و ابوبکر سنش از او بیشتر است. ابو قحافه گفت: اگر خلافت به سن است، من به خلافت سزاوارترم که پدر او هستم. آنها به علی ظلم کردند که حق او را ربودند و پیغمبر برای علی بیعت گرفت و ما را امر کرد که با علی بیعت کنیم. آنگاه نامه‌ای به این عنوان در پاسخ نوشت: از ابو قحافه به سوی پسرش ابوبکر، اما بعد، مکتوب تو به من رسید. من آن را نامه احمقی یافتم که بعضی از آن بعض دیگر را نقض می کرد. یک بار می گویی خلیفه رسول خدا و یک بار می گویی خلیفه خدا و یک بار می گویی مردم به من راضی شده اند. این امر امری است که بر تو ملتبس شده است. داخل در امری مشو که خروج از آن فردا برای تو سخت باشد و عاقبت آن در روز قیامت آتش و ندامت و ملامت نفس لوامه در موقف حساب باشد. برای هر یک از امور مدخل و مخرج خاصی است که از آن مدخل باید داخل شد و از آن مخرج بیرون رفت. و تو می‌دانی که در امر خلافت چه کسی بر تو اولویت دارد. خداوند را مراقب باش به طوری که تو او را می‌بینی و صاحب ولایت را وا مگذار، چون اگر امروز خلافت را ترک کنی برای تو آسان‌تر و سالم‌تر است. در اینجا مناسب است این بحث را با یک روایت که درباره ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است خاتمه دهیم. طبری روایت کرده است حدیثی را از زیاد ابن مطرف که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول: من احب ان یحیا حیاتی و یموت میتتی و یدخل الجنت التی و عدنی ربی قصبا من قزبانها قرصها فی جنت الخلد فلیتولى علی ابن ابی طالب و ذریته من بعده فانهم لن يخرجوهم من باب هدى ولن يدخلوهم في باب زلاله. زیاد ابن مطرف می گفت: شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که می گفت: هر کس دوست دارد که همانند زندگی من زندگی کند و همانند مردن من بمیرد و داخل در بهشتی شود که پروردگار من به من وعده داده است که درخت بلند و پرشاخه و شاخه افکنده‌ای از این گروه درختان آن را در بهشت خلد قرص کند، باید در تحت ولایت علی ابن ابی طالب و ذریه او باشد که بعد از او هستند، زیرا که آنها هیچگاه ایشان را از باب هدایت خارج نمی کنند و در باب زلالت و گمراهی وارد نمی سازند. و حاکم در مستدرک به این عبارت آورده است که مطرف ابن زیاد از زید ابن ارقم روایت کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من یرید ان یحیا حیاتی و یموت موتی و یسکن جنت الخلد التی وعدنی ربی فلیتولى علی ابن ابی طالب فانه لن یخرجکم من هدی ولن یدخلکم فی زلاله. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس می خواهد به زندگی من زنده باشد و به مردن من بمیرد و در بهشت خلدی که پروردگارم به من وعده نموده است ساکن شود باید ولایت علی ابن ابی طالب را داشته باشد چون او هیچ وقت شما را از هدایت خارج نمی کند و هیچ وقت در ضلالت وارد نمی سازد.